اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فعل مقدمه. یک تعریف و تقسیم فعل همان گونه که پیشتر گفته شد تا آخر عبارت. دقت کنید. به حمدالله این مباحثی که اینجا میخواییم مطرحش بکنیم به صورت کامل حدودن، حالا کامل هم که نگیم، حالا تو حدودی قریب کامل در بحث صرف مقدماتی بهش پرداخته شده و شما احاطه بر مفهوم اینا رو دارید. همونطوری که یادتونه گفتیم کلمه، گفتیم تو زبان عربی یک کلمه داریم یک کلام داریم. علم صرف به چی میپردازه؟ کلمه میپردازه. کلمه سه بخش داره، سه قسمت داره، یعنی اسم، فعل و حرف. به یکی از ستا میپردازه. حالا علم صرف به یکی از اینا میپردازه. به چی میپردازه؟ به فعل میپردازه. گفتیم از اسم بیشتر، یعنی توی قسمته گفتیم علم صرف از حرف بحث نمی کنه، چون در هر تغییری وجود نداره. از اسم و فعل بحث میکنه و این بخشی که ما داریم میخواه از فعل بحث بکنه. فعل گفتیم کلمه ایست که دارای معنای مستقل همراه با زمان. یعنی وقتی به شما میگن ضربه، شما مفهوم ضرب رو میفهمید. از زد چی بیرون میاد؟ دو چی بیرون میاد؟ حالا فعلا یکی مفهوم زدن بیرون میاد، به یکی هم زمان گذشته بیرون میاد. خب این ضربه‌ای که هم معناش مستقله، یعنی بدون این که از کلمات دیگه استفاده بشه خودش به ما معناشو میفهمونه، و بعد برخلاف حروف ایاتون باشه حرف به تنهایی معنا نداشت. اگر میگفتم من یعنی چی، معنا نمیفهمیدی. من میگفتی از، فی یعنی چی میگفتی در، میگفتیم بابا از در ترجمه هستن، معنا نیستن. وقتی تو میگی زیدون که داره، یا وقتی میگی سر تو من البصره ایلال کوفه، این فی توی عبارت اثبات مفهوم و معنای ظرفیت رو میکنه. یه در سرت و من البسرات ایلال کوفه، من اثبات معنای ابتدای غایت رو میکنه. یعنی از من میفهمی که این سفری که من داشتم ابتداعاً از شهر بصره بوده و به سوی شهر کوفه بوده. به تنهایی معنا نداشتن. وقتی کنار سرتو و کوفه یا زید و دار قرار گرفتن، معناشونو فهموندن به ما. اما فعل کلمه ایست که دارای معنای مستقل، یعنی به تنهایی خودش بدون استفاده شدن از کلمات دیگه معناشو به ما میفهمونه. زمانم داره که اگر یادتون باشه گفتین زمان چند تا؟ سه تا. زمان تقسیم میشه به گذشته، حال و آینده. گفتیم افعالم اساساً اساس افعال سه تا ما داریم. افعال سه بخشن، سه قسمن. چی هستن؟ فعل ماضی، مضارع و امر. فعل ماضی که زمانش زمانه گذشته بود. فعل مضارع احسن، حال یا آینده. مثلا وقتی میگیم طرف میرود، یذهبو یا یضربو، میزند، هم احتمال داره این زدن و رفتن در زمان حال باشه، هم احتمال داره در زمان آینده باشه. ام چجور؟ ام زمانش آینده هست. چرا؟ چون وقتی میگه اضرب بزن، اگر بخواد اون زدنه محقق بشه باید برای بعد از تکلم اتفاق رو بیفته. میگه اضرب بزن، حالا اگه شخص مخاطبت بخواد بهش عمل کنه بعد از تکلم اون کار رو انجام میده، در حین تکلم که انجام نمیده دیگه. و همین خاطر میشه آینده، چون بعد از اون صحبت تو کار هم رخ میده. خب یه نکته خدمتتون عرض کنم، بعضی ها گفتن زمان فعل امر زمان حاله. میدونی چرا؟ این اگر زمان رو زمان گفتن اضرب محاسبه کنیم میشه حال، اگر زمان انجام اضرب باشه میشه آینده. وقتی که من دارم میگم اضرب، الان دارم میگم اضرب، پس میشه حال. وقتی بخواد زدن رخ بده با کی رخ بده؟ آینده رخ بده، و همین خاطر میشه آینده. درست شد؟ بستگی داره به نوع. ولی اینجا مصنف کتاب، کسی که کتاب رو برای ما نوشته، آقای طباطبایی، حضرت استاد طباطبایی، قائل به زمان آینده هستن. میگه این کار در زمان آینده محقق میشه. خب اینم از این بحث. بعد اگر یادتون باشه یه بحثی رو تو صرف مقدماتی شروع کردیم به نام اشتقاق. گفتیم کلمات از همدیگه گرفته میشن. بعد گفتیم که زبان عربی زبانی که اساساً واژه ها از همدیگر گرفته میشن و افعالم دقیقاً به همین شکلن. افعالم اساساً از یه سری کلمات دیگه گرفته میشن. اگر یادتون باشه گفتیم اصل فعل چی بوده؟ مصدر بوده. یادتونه؟ گفتیم مصدر بوده. از مصدر چی میگرفتیم؟ فعل ماضی رو میگرفتیم. فعل ماضی معلوم رو میگرفتیم. از فعل ماضی معلوم مضارع معلوم رو میگرفتیم. از مضارع معلوم امر معلوم گرفته میشد. بعد فعل آره بازم توضیح میدیم مجهول هم شما میدونید، ولی میخوام طبق ترتیبی که کتاب رفته جلو بریم جلو. پس طبق این چیزی که الان داریم میفهمیم که در زبان عربی واژه ها از همدیگر گرفته میشن. مثلا ماده ذهاب رو فرض کنید یا ماده ذرب رو فرض کنید. گفتیم وقتی میخواییم فعل ماضی رو به دست بیاری، صیغه اول فعل ماضی رو خواستید درست کنید، برید حروف اصلی مصدر رو پیدا کنید. حروف اصلی مصدر رو پیدا میکنید. مثلا در ذهاب وقتی با مشتقاتش که ذهبه یذهب و اینها باشه میسنجی، مذهوب مثلا سنجیده میشه، به این نتیجه میرسیم که زال و ها و با جز حروف اصلی هستن. اون ستا رو به همین ترتیبی که هستن رو می‌نویسیم. بعد به فاعل فعل و لام الفعل چی میدیم؟ فتحه میدیم. این واجبه. گفتی عین الفعل ماضی چیه؟ سماعیه. یعنی شما باید مراجعه کنید به کتاب لغت معتبر و از اونجا به دست بیارید که عین الفعل مثلا این ماده چه حرکتی رو داره. وقتی مراجعه میکنی میبینی فتحه است، یعنی ذهب. یا دقیقا ضربان به همین شیوه ساخته میشه. اینو تو جلسات سابق مطرح کردم. اما یه عنوان دیگه که کتاب بهش پرداخته، عنوان معلوم و مجهوله. اگر یادتون باشه افعال تقسیم میشدن به فعل معلوم و فعل مجهول. اینو که یادتونه دیگه، مفصل بهش پرداختیم. گفتیم فعل معلوم فعلیه که فاعلش در کلام ذکر میشه. فعل مجهول فعلیه که فاعلش در کلام ذکر نمیشه. و اساساً اون واژه‌ای که به عنوان مفعول به اون فعله میاد جای فاعل میشینه و اعراب فاعلم میگیره، که بهش میگفتیم نائب فاعل. یادتونه؟ مثال بزنیم. مثلا در فعل معلوم میگیم ضرب زیدون امرن، آقای زید و آقای امر زد. خب آقا دقت کن، این معلومه بازم مجددن اینو که سریع تر رد شدیم چون تو صرف مقدماتی بهش پرداخته بودیم. ما میگیم ضرب زیدون امرن، آقای زید و آقای امر زد. فعل معلوم فعلیه که اساسا فاعل میپذیره. فاعل هم اون شخص یا چیزیه که ما فعل رو بهش نسبت میدیم. فعل رو بهش نسبت میدیم، میگیم ضرب زیدون. یعنی در اصل یه تعبیری میتونی به کار ببری که حالا عمومیت ولی نداره همه جا باشه، همون کننده کار، کسی که کار رو انجام میده. میگی ضرب زیدون، انجام دهنده کار کیه؟ زید دیگه، پس زید میشه فاعل. ولی یه تعبیر بهتری که میتونی براش به کار ببری، میتونی بگی فاعل چیزیه که فعل رو به سویش نسبت میدید. درست شد؟ فعل رو به او نسبت میدید. بعد یه عنوانی دیگه داریم به نام مفعولون به. مفعولون به چیه؟ مفعولون به اون عنوانیست که کار فاعل یا اون کس یا چیزیست که کار فاعل روی اون اتفاق میفته. شما وقتی میگی ضرب زیدون امرن، زد زید امرا، امر اون کسیه که کار زدن روی اون محقق میشه، به اون میگن مفعولون به. احسن. به کلامی که فاعلش تو کلام ذکر میشه میگفتیم فعل معلوم، به اون فعله میگفتیم فعل معلوم. یه نکته هم بازم تو پرانتز بگم، یادتونه یه فعل داشتیم لازم، یه فعل متعدی، یادتونه بحث رو گفتیم سابقا تو صرف مقدماتی. یه فعل داریم لازمه، یه فعل داریم متعدی، الان میگم چیه. بعضی از فعل‌ها مفعول به میپذیره، بعضی فعل‌ها نمیپذیره. اون فعلایی که نمیپذیره رو بهش میگن فعل لازم. پس یه تقسیم بندی دیگه هم برای فعل بیاریم، فعل تقسیم میشه به فعل لازم و متعدی. اگر فعل فقط فاعل داشت، دیگه نیازی به مفعول به نداشت، به اون میگیم لازم. مثلا میگم قام زیدون، زید ایستاد. قام زیدون، قام فعل دیگه، بررسی کردیم زید ایستاد. میگم اساسا مفعول، یه بیان بهتره من سال، من فقط من باب تقریب به ذهنتون دارم میگم مثلا رو. مفعول اون عنوانیه که در جواب سؤال چه کسی را و چه چیزی را میاده. مثلا میگم ضرب زیدون، زید زد سؤال چه کسی را. درست شد؟ اینی که اساسا در جواب چه کسی را میاد بهش میگن مفعولان به. حالا تو وقتی میگی قام زیدون، زید ایستاد، آیا میخوای دیگه چه کسی را چه چیزی را؟ من نمیخواد دیگه. به این فعلی که اساسا در مقابلش این سؤال چه کسی را چه چیزی را قرار نمیگیره بهش میگن لازم. یعنی فعلی که اکتفا کرده به فاعلش. اما فعل متعدی فعلیه که علاوه بر فاعل به مفعول به هم نیاز داره. یعنی نیازش از حد فاعل گذشته و به مفعول به هم رسیده، به مفعول هم نیاز داره. مثلا مثل همین عبارته دیگه، ضرب زیدون امرن، زد آقای زید امرا. این میگه زد زید سوال چه کسی را، الان این سواله دیگه معنا پیدا میکنه، به همین خاطر میگیم امرن در مقابلش قرار میگیره و میشه مفعول به. آقا این سوال چه کسی را چه چیزی را، من همین الان دارم تذکرشو میدم، کلیت نداره، یه جاهای اصلا محقق نمیشه، ولی غالبا این چه کسی را به چه چیزی را مطرح هست، در افعال کاربرد داره. چون ممکنه فعلی مفعول به بپذیره اما فضای چه کسی را چه چیزی را هم نداشته باشه، اما غالبا داره. خب اینم از این بحثه. آقا فعل مجهول چی بود؟ فعل مجهول فعلی بود که مفعول جای فاعل قرار می گرفت، فاعل رو از عبارت حذف می کردیم و فعلم خودش یه تغییراتی براش به وجود می اومد، به اون فعله می گفتیم فعل مجهول. خوب دقت کن، سوال بین لازم و متعدی فعل مجهول با تو چه فضایی بیاد؟ لازم یا متعدی؟ متعدی. چرا؟ چون با مفعول جای فاعل بشینه. اصلا تو فعل لازم که ما مفعولی نداریم، به همین خاطر با تو فضای متعدی ها باشه. دقت کن، وقتی یه فعلی مجهول میشه اساسا دو نوع تغییر نیازه. مثلا ضربه رو خوب دقت کنید، ضربه زیدون امره، ضربه زیدون امره، دو نمونه تغییر ما نیاز داریم. تغییر اول طبق چیزی که خوندیم، مفعول جای فاعل بشینه، فاعل از عبارت حذف بشه و اعراب فاعلم بگیره، یعنی امر جای زید میشه، زید رو حذفش میکنیم میشه امرون. احسن، پس میشه ضرب امرون. دقت کن، یه نکته هم تو پرانتز بگم، یه امر وقتی تو حالت رفعی میاد یه واو هم روش مینویسیم، یادت باشه امر تو حالت رفعی با واو نوشته میشه، حالت رفعی و جری، ولی تو حالت نصبی نمیخواد، این نمیاد براش. حالا یه تغییرم تو خود فعل باید به وجود بیاد، تغییرم تو خود فعل، اینو سابقا بحث کردیم دیگه مفصل. تغییر تو فعل ماضی به این صورته، دو تا فعل ماضی مثال بزنم، ضرب دهرجه. وقتی میخواید فعل ماضی رو مجهول کنید باید ما قبل آخرش رو مکسور کنید، ضرب ما قبل آخرش راه است، اونو مکسور میکنید، ما قبلش هر آن چه حرف متحرک باشه اونو مذموم میکنید، در ضربه زاد متحرکه اونو مذموم میکنی میشه ضربه، یا در ده رجه رو دقت کنید، ده رجه ما قبل آخر رو مکسور میکنی، ما قبل آخر چی؟ راه هست، بهش کسره میدی، ما قبل را دال فقط حرکت داره، ها هم هست اما ها ساکنه، دال فقط متحرک، اونم ضمه میده میشه دهرجه. این فعل ماضی. آقا مضارع رو به چه صورت مجهول کنی؟ مثلا یضربو رو داریم، یضربو یده، یده رجو هم دارید، دو تا فعل مضارع رو مثال زدم، اینو چگونه مجهول کنید؟ دقت کنید، ما قبل آخر رو اگر مفتونیست با مفتوش کنی، مثلا یضربو مفتونیست و مفتون میکنی میشه یضربو، یا یده رجو، یده رجو این کسره با تبدیل به فتحه بشه. بعد یه سراغ حرف مضارعه، اون یادتون حروف اتینه، اونا میگفتیم حروف مضارعه اگر مضموم نباشد باید مضموم بشه، مثلا یضربو ضمه نداره بهش ضمه میدیم شه یضربو، یدهرجو هم که خود ضمه داره دیگه نیاز به ضمه نداره، فقط ما قبل اون فتح حرف مضارعه مضموم میشه، دیگه تغییری تو خود فعل ایجاد نمیشه. پس ما قبل آخر مفتوح، ما قبل از اون مفتوح فقط حرف مضارعه مضموم میشه، اگر مضموم نباشه اونم. این هم طریقه فعل مضارع. امر به چه صورته؟ خب امر مجهول هم که از امر معلوم، از امر مجهول که از مضارع مجهول میساختیم دیگه، دقیقا به همون صورته، یعنی یضربو رو میارید لام میارید بر سرش میشه لیوز رب، لیوز ربا دیگه جزم میدادیم، اگه یادتون باشه سابقا هم گفتیم لام در تمام صیغه ها هم می اومد. خب حالا بریم سراغ اون سلسله اشتقاقی که گفتیم، از مصدر فعل ماضی می گرفتیم، از فعل ماضی معلوم فعل مضارع مجهول گرفتیم،
از فعل مضارع معلوم امر معلوم گرفتیم. حالا سوال، ما ماضی مجهول از چی میگیریم؟ ماضی مجهول از چی میگیریم؟ از ماضی معلوم. ضربه رو ضربه آوردیم ساختیم روش، پس از ماضی معلوم چی گرفته میشه؟
ماضی مجهول.
مضارع مجهول از چی میسازیم؟ از مضارع معلوم.
پس از مضارع معلوم هم مضارع مجهول گرفته میشه.
امر مجهول از چی میسازیم؟ از مضارع مجهول میسازیم. لیوزرب رو از یوزرب رو ساختیم، درسته؟
پس امر مجهول هم از مضارع مجهول.
خب این تا اینجا باشه، بیایم عبارت کتاب رو تطبیق بدیم. اگر نکته مازادم که قطعا داره باشه من بهش میپردازم. مقدمه، تعریف و تقسیم. فعل همانطور که پیشتر گفته شد، قبلا گفته بود بحث شد، کلمه ایست که دلالت که بر معنای مستقل کار یا حالت، یادتونه ضربه ضرب کار بود، حسن نیکو شدن کار بود یا حالت؟ حالت بود. و بر واقع شدن آن معنا در زمان گذشته، حال یا آینده. گذشته میشه فعل، حال میشه فعل مضارع، آینده میشه مضارع و امر. احسن، مستقبلم میگن، به مضارع مستقبلم میگن. فعل بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر. فعل ماضی فعلی است که بر انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت کنه، مانند ذهب و حسنه. فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کار یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کنه، مانند یذهب و یحسن. فعل امر فعلی است که بر طلب انجام دادن کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده دلالت کنه، مانند اذهب و احسن. که فعل امر طریق ساختش هم مفصلا قبلا بحث کرده بودیم. دوم، اصل یعنی چی؟ اصل فعل. اصل یعنی چی؟ مبدأ فعل، یعنی فعل از چی گرفته شده، اینو بررسی کنیم. فعل و مشتقات آن از مصدر گرفته می شود. دقت کنید، مستقیم از مصدر فعل ماضی گرفته می شه. اما غیر فعل ماضی معلوم دیگه مابقی غیر مستقیم از مصدر گرفته می شن. یادتونه یه مثال براتون زدم، گفتم برق مثلا از نیروگاه میاد توی مثلا یه ترانس، از ترانس میاد مثلا داخل مثلا سیم، این خیلی شبهه دیگه میپذیره، میخوان زودتر باشه. از اون سیم مثلا میاد توی لامپ. خب حالا نگاه کن، اون برقی که توی لامپ وجود داره انگار توی نیروگاه هم وجود داره دیگه، انگار از این برق لامپ از سیم گرفته شده، ولی حقیقتا هم از چی گرفته شده؟ از نیروگاه اومده. این هم همینطوره. فعل امر از مضارع میگیری، امر معلوم از مضارع معلوم، مضارع معلوم از ماضی میگیری، ماضی رو از مصدر میگیری، ولی انگار حقیقتا امر از چی گرفته شده؟ مصدر گرفته شده، همونطوری که ماضی معلوم. پس تمام افعال و مشتقات فعل، چه مستقیم چه غیر مستقیم، از چی گرفته میشن؟ مصدر. از این رو مصدر رو اصل کلام مینامند. یادت باشه زیر کلام خط بکش بینیست مشتقات. وقتی میگه مصدر رو اصل کلام مینامند، یعنی مصدر رو اصل مشتقات مینامند. آقا سوال، خود مصدر رو از چی میگیریم؟ از حروف الفا میگیریم، از حروف الفا. یادت باشه مشتق به کلمه‌ای که از حروف الف با گرفته شده باشه نمیگن، به کلمه‌ای که از کلمه گرفته شده باشه میگن. توزی مصدر اسمی است که بر انجام دادن کار یا پدیدار شدن حالتی دلالت کند بی آن که بر زمان معنای خود دلالتی داشته باشد. زمان نداره، مانند ذهاب رفتن، علم دانستن، برع خوب شدن. مثال ها چه فرقی با هم دیگه دارن؟ بعضش انجام کار و بعضش هم حالتن، مثل بر که خوب شدن باشه یک حالت است. توضیح دوم، آنچه مستقیما از مصدر گرفته می شود فعل ماضی معلوم است. سایر اقسام فعل به گونه ای که در شماره 4 این مقدمه به آن اشاره خواهد شد از ماضی معلوم مشتق می شوند که شما یک دور در صرف مقدماتی این مباحث رو خوندید، قبلش هم که ما هم گفتیم دیگه. بازم توضیح سوم، در زبان عربی افعال معدودی، یعنی وقتی میگه افعال معدود یعنی افعال قابل شمارش. افعال قابل شمارش یعنی کم بودن که میشده بشماری، اگر زیاد بود قابلیت شمارش رو نداشته. آقایون ما اصلا افعال معدودی داریم که اینا مصدر ندارن، یعنی تو کتاب لغت هایی که میره رجوع میکنه برای اینا مصدر پیدا نمیشه. ولی قواعد روی غالب بسته میشه. شما وقتی میبینی 100 تا کلمه داری 99 تاش یه حالتی داره یکیش نداره، عقل به شما میگه حتما اون قانونی، حتما اگر در این کلام قانونی وجود داشته باشه اون قانون باید بین اون 99 تا باشه، اون یکی مشکل داشته، وگرنه ملاک قرار نمیگیره. در زبان عربی افعال معدودی وجود دارد که مصدر مستعمل نداره، یعنی مصدری که توی زبان عربی استعمال کرده باشن نداره. مانند عصا به معنی امید است، میخونید انشاءالله عصا در کتابای نحوی میخونید، عصا جز افعال مقاربه قرار میگیره، جز افعال مقاربه. بله، از مصدر الاصلی. حالا یکی یه سوال میپرسه آقا الاصلی که مصدرشه شما چجور میگی؟ میگی مصدر مستعمل نداره، این مصدر ساختگیه، ما برای ساختیم، و یعنی حقیقتا عرب مصدر رو استعمال نکرده. با این که الاصل کاربرد نداره، این عرب استعمالش نکرده. این مسئله از کتاب الانصافی مسائل الخلاف آقای ابن انباری آورده که انشاءالله شما وقتی رفتید کتاب شرح تصریف رو بخونید، ما به کرات از این کتاب الانصافی مسائل الخلاف استفاده کردیم و اونجا شما به نسبت احاطه هم بر این کتاب پیدا میکنید. توضیح چهارم، دقت کنید آقایون، مشتقاتی که حقیقتاً فعل داره اینهایی که ما گفتیم نیست، بلکه بیشتره، تنها اینا نیستن، بیشتر از اینا هم هستن. ما اسماء مشتق هم داریم، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صفت مبالغ، اینا هم هستن. اینا رو انشاءالله در بخش اسماء دیگه بهشون میپردازیم. اسمهای مشتق از فعل، اسمهای مشتق از فعل که به آنها اسماء مشتقه گفته می شود عبارتند از اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه که اساساً صفت مشبهه بهتره گفته بشه، اسم صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مکان، اسم زمان و اسم آلت که انشاءالله می رسیم و در جای خودش اینا رو بررسی می کنیم. نه اسم آلت اسمایی که دلالت بر وسیله میکنه، تو آلت یعنی وسیله. مثلا ما میگیم منشار، مثلا منشار رو به کار میبریم، یا میزاب رو میگیم، مثلا میگیم اره، اره وسیله برش است. انشاءالله اونجا میخونی سر اسمایی داریم دلالت بر وسیله کار میکنه. معلوم و مجهول، فعل یا معلوم است و یا مجهول. فعل معلوم فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شود، مانند نصر علی محمدن، علی محمد را یاری کرد. به این فعل میگن فعل معلوم. چرا؟ چون نصره را داری به همون کسی که کار انجام میده داری نسبتش میدیم. فعل مجهول، این تعابیری که الان دارم به کار میبرم بازم تکرار میکنم، یه تعابیر دقیق تری هم داره ها، ولی بعض از تعاری به خاطر تقریب به ذهنتون دارم میگم. فعل مجهول فعلیست که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند، مانند نصر محمدون، یعنی محمد یاری شد. یه جا میگی نگاه کن، وقتی میگی محمد یاری شد الان معلومه میشه فاعل کی بوده دیگه، مشخص نمیشه. اگه یادتون باشه گفتیم یه سری دلیل هایی هم وجود داره که از فعل مجهول استفاده میشه. فعل مجهول اساسا جای استفاده میشه که کسی میخواد اسم فاعل رو نفهمه، نفهمه فاعل کی بوده. یه دلیل هایی داره، مثلا به خاطر ترس، به خاطر کمی وقت، به خاطر که فاعل فاعل بدیه، آدم پستی بوده. ما میگیم قتل الحسین رو بکرد، قتل الحسین، نمیگه قتل فلانی. چرا اسم فاعلش رو نمیبری؟ چون فاعل آدم پستی. ممکنه موقع هم شأن فاعل اینقدر بزرگ باشه که ما نتونیم اونو بگیمش. مثل چی؟ خلق الانسان و ضعیفا، آیه شریفه، انسان خلق شده در حالی که ضعیفه. نمیگیم خلق الله و انسانا ضعیفا، الله رو نمیاریم. چرا واژه الله استفاده نمیشه؟ چون اینقدر شأن فاعل شأن اجلیست، شأن والاییست، به خاطر رعایت شأن او ما نمیگیم. یه موقع ممکنه وقت کم بشه، کم باشه، به جایی که مثلا حالا یه توضیح بدی قتل فلانی فلانی رو، سری وقت که میگی فلانی کشته شد، درست شد؟ این هم به خاطر کمی وقت. به هر حال دلیل های مختلفی براش وجود داره. در فعل مجهول مفعول را که به جای فاعل قرار میگیرد نایب فاعل، سابقا هم خدمتون عرض کردم نایب کلمه فارسی، نائب کلمه عربی است، نایب فاعل می نامنده، و چون کتاب فارسی بوده به جای نائب گفته نایب. مفعول چون نایب فاعل شود اعراب خود را که نصب است از دست می دهد و اعراب فاعل را که رفع است می پذیرد. درسته؟ اعراب نصبش را دست می ده. چهارم، اشتقاق اقسام فعل. اشتقاق اقسام فعل اینو گفتیمش، فقط رو عبارت دیگه میخونیمش. ماضی، مضارع و امر معلوم و مجهول به شرح زیر است، یعنی به این توضیحی که الان ارائه میده برای ما. ماضی معلوم از مصدر، مضارع معلوم و ماضی مجهول از ماضی معلوم، امر معلوم و مضارع مجهول از مضارع معلوم، امر مجهول از مضارع مجهول. دقیقا همینجور عبارتی رو در کتاب در قسمت صرف مقدماتی ما خوندیمش. الان دقت کنید، مصدر فعل ماضی، مضارع معلوم. فعل ماضی رو از مصدر گرفتیم، از فعل ماضی دو چی میگیریم؟ مضارع معلوم میگیریم، ماضی مجهول هم میگیریم. از مضارع معلوم دوباره دو چی میگیریم؟ یکی امر معلوم میگیریم، یکی هم مضارع مجهول رو میگیریم. دیگه امر مجهول از معلوم ها ساخته نمیشه، تمام اینها از معلوم ها ساخته میشدن، اما امر مجهول رو ما دیگه از مضارع مجهول میسازیمش. انشاءالله تا همینجا باشه دیگه، ما بقیه هم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.